بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و راهگشا و انشاءالله مشکلات عقیدتی شما بزرگواران رو و مشکلات معارفی شما بزرگواران رو به فضل و عنایت خداوند و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برطرف کنه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین رجای محمدی شاهرودی. رجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم انشاءالله، چون چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و بر زبان شما که تلفن میکنید انشاءالله برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، برای خدا پاسخ بگیم. خودم انشاءالله از ما و شما این تلاش ها که بسیار مقدس و بسیار عظیم هست رو به کرمش قبول بفرماید. با توجه به کثرت سوالات شما دوستان عزیز، بنده حالا فعلا مدتی بحث مقدماتی خودم رو تعطیل میکنم، کل وقت اختصاص میدیم به پاسخگویی به سوالات شما تا ببینیم که اگر بشه که سوال حالا کمتر شد یا مناسبت هایی که پیش میاد انشاءالله ما دوباره وضعیت بحث ها رو مطرح خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از لطف و عنایت شما جناب محمدی. پس با اجازهتون ما سوالات رو شروع کنیم. ضمن اینکه دوستان عزیز راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهاتتون رو مطرح بفرمایید. از طریق تلفن راحت‌تر وارد استودیو خواهید شد. ضمن اینکه شبکه اجتماعی واتساپ هم در خدمت شما هست، دوستان خارج از کشور و چه داخل کشور، و همینطور از طریق پیام صوتی هم میتونید سوالات خودتون رو ارسال کنید. دوستان اینجا پخش خواهند کرد، استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خب سوال کردن که آیا نمازی که در قیامت مورد پرسش قرار میگیرد همان نماز یومیه است یا نمازی است که در سوره معارج و ماعون تعریف کردن که مصلین چه ویژگی هایی دارند، و اگر کسی همه ویژگی های مصلین طبق این دو سوره را داشته باشد ولی نماز یومی را نخواند چگونه به حساب او رسیدگی می شود؟
این خب تناقضه، کسی که مصلی باشه ولی نماز نخونه. مصلین کسانی که نماز می خونن شرایطی دارن، بعد بگیم که مصلین نماز نمی خونن که مصلی نمی شن. مطلب بعد این که بله نماز های واجب سوال می شه ازش، یعنی فرائض رو رسیدگی میکنن، مثل نمازهای یومیه، مثل نماز میت، مثل نمازی که با عهد و نذر اینها واجب شده باشه، نماز طواف واجب، نماز طواف نسا که واجب هست بر کسانی که حج واجب انجام میدن یا عمره مفرد انجام میدن، اینها نماز یا نماز قضایی که به گردن انسان هست، اینها نمازهای واجب هست. طبعا از اینها سوال میکنن، اینها رو انسان باید انجام بده. حالا نماز مستحب مثلا نماز شب نخونده، نمیگن چرا نماز شب نخوندی، خودشو محروم کرده از یک فرصت بی‌نظیری. اما اینکه بخواد گناه کرده باشه، و چون ترک واجب گناهه چنانکه فعل حرام گناهه، اما ترک مستحب گناه نیست چنانکه فعل مکروه گناه نیست، و چون گناه نیست مورد مؤاخذه هم واقع نخواهد شد. پس از اون نمازهای سوال میکنن که واجب بوده، که حالا من نمازهای واجب رو تقریبا همش برای شما عرض کردم، فقط نماز عید رو نگفتم، نماز عیدین اونم در زمان حضور امام واجبه. نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور امام واجبه. اینا نمازهای واجبی است که بر ما هست. عمدش هم نماز یومیه هست که واجبه که خونده بشه و اگر خونده نشه بله مؤاخذه و سوال هست و عذاب هست.
بسیار خوب. سوال دومیشون درباره این هست که درباره قانون جذب توضیح بفرمایید و اینکه چگونه با کائنات ارتباط برقرار کنیم. آیا این حرف ها مورد تایید شما هست؟ و اینکه ناسا صدای زمین را ضبط کرد و دید صدای زمین شبیه پرندگان است و گفت پرندگان اسرار مخفی زمین و جهان را می دانند.
نسبت به سال اولشون عرض بکنم که کلیت اون قانون رو ما قبول نیست. قانون نیست، یک تئوری و یک ادعاست. کلیت شما قبول نداریم. چطور میشه انسان مثلا فرض کنید که یه شخص 70 ساله قصد کنه که بشه 20 ساله، جدی هم نیت کرده، با تمام وجود هم میخواد که به اینجا برسه، میرسه؟ هرگز نمیرسه. قانون جذب میگه که اون چه انسان بخواد و اون چه انسان اراده بکنه و اون چه انسان دنبالش باشه بهش میرسه. نه، اینجوری نیست. کلیت شما قبول نداریم. دو، ما در اسلام به جای این قانون، این حرفا، بحث تفعل رو داریم. اونو ما قبول داریم. این که انسان مثبت اندیش باشه، مثبت نگر باشه، خوشنیت باشه، هم برای خودش هم برای دیگران، این بله. تفعل رو قبول داریم. همیشه انسان فعال نیک بزنه، هر اتفاق میخواد بیفته فعال نیک بزنه و اون اتفاق احتمال افتادنش خیلی زیاد میشه. فعال بد نزنه که تطیر بهش میگن. بنابراین این که حالا شبیه همون قانون جذبه، اینو قبول داریم ما، این در اسلام هست و مورد سفارش هم واقع شده. اما به اون معنی که اونا ادعا میکنن که آنچه که انسان اراده بکنه دنبالش باشه و خواستش باشه به هر حال بهش خواهد رسید، اینجوری نیست. خیلی از موارد نقض داره این حرف که انسان به هر چی میخواد برسه. راجع به این که ما چطور میتونیم با کائنات ارتباط داشته باشیم، ما تکلیف اونه که با خدا ارتباط داشته باشیم، با بندگان خدا و با خودمون و با محیط اطرافمون. اما اینکه وظیفه داریم مثلا فرض کنید که با فلان ستاره‌ای که 6 میلیون سال نوری با زمین فاصله داره با اون ارتباط داشته باشیم، که چی بشه؟ چه ارتباطی میخوام با اون داشته باشیم؟ با خدا باید ارتباطمون درست باشه که رب ماست، خالق ماست، مبدا هستی از اونجاست. با خودمون باید ارتباطمون درست باشه، خوب تنظیم کرده باشیم. با بندگان خدا باید ارتباطمون درست باشه و با محیط اطرافمون که باش سر کار داریم. اما با کائنات اون چی موجوده، با کائنات یعنی مثلا با زمین قبل از اینکه به وجود بیاد چند میلیارد سال پیش، یا با زمین زمانی که نابود میشه، یا مثلا با فلان، عرض کردم فلان ستاره‌ای که، یا مثلا فلان ماهی که در اقیانوس، مثلا در قعر اقیانوس اطلس زندگی میکنه، با ارتباط چه ارتباطی داریم ما؟ حالا این باز تا حدی میگیم چون محیط زیست و این چیزای چیزی، نه این رو به این شکلش قبول نداریم. ما چهار تا ارتباط رو باید خوب برقرار بکنیم که عرض کردم. ارتباط با خدا که از همه مهمتر هست، ارتباط با بندگان خدا، ارتباط با خودمون، ارتباط با محیط اطراف. این رو ما قبول داریم و اینها میشه اهداف متوسط تربیت از منظر اسلام. چون یه هدف غایی وجود داره، همون خود خداگونه شدن، به خدا رسیدن، سیر الالله. اهداف متوسط از یک نگاه این چهار تاست. البته از نگاه‌های دیگه هم اهداف متوسط تربیت متفاوت میشه. در قرآن اهداف دیگه مطرح شده، مثلا گفته که هدف تربیت عبادت، هدف خلقت عبادت است، امتحان است، معرفت است، رحمت است. اونو از نگاه دیگری است. اینو قبول داریم که انسان باید این چهار تا ارتباط رو خوب ارتباط برقرار کنه. سوال دیگه‌شون چی بود؟
ناسا صدای زمین رو ضبط کرده و شبیه صدای پرندگان بوده و معتقد شده که پرندگان اسرار مخفی عالم رو میتون.
این که حالا اون ادعا رو کردن، ما نمیدونیم، که تخصصی نداریم در اون زمینه و ما که تجربه نکردیم ببینیم که اصلا زمین صدا داره یا نداره. اگر صدا داره، صدا شبیه چی هست؟ اگر شبیه پرندگان هست کدوم پرندگان؟ میلیون ها پرنده وجود دارن، صداهای مختلف دارن. مثل کدوم پرنده هست؟ مثل زاغ یا مثلا فرض کنید مثل قمریه یا مثل بلبله؟ از زمین تا آسمون چیه؟
اتفاق
هم فرق میکنن. اینا رو که ما خبر نداریم و نظری هم نمیتونیم داشته باشیم، اما این که از کائنات خبر دارن پرندگان،
از اسرار مخفی زمین،
از اسرار مخفی زمین خبر دارن؟ نه. اون چی ما از قرآن و روایت میفهمیم اینه که یک نوع شعور مرموز دارن همه موجودات. همه موجودات هدایت شده هستن، کارشونو بلدن، همه تسبیح گوی خداوند متعال هستن. و این من شیء الا یسبح بحمدک ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میگه، منتها ما تسبیحشون رو نمیفهمیم. تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزم بر شاخ سار کرد. اینو در قرآن داریم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فراوان در قرآن داریم. خب این تسبیح حتما باید شعوری باشه که تسبیح باشه. یا ماجرای مورچه که اون نم گفت قیلت خلو مساکنکم لا یحتمنکم شیطان و سلیمان و جنوده، به به اون سربازانش و به اون نیرو چیزای خود یاران خودش مورچه گفت برید داخل لانه هاتون که سلیمان و سربازان شما رو لگدمال نکنن، شما رو خورد نکنن، چون بدن مورچه شبیه شیشه هست که اگه بخواد لگدمال بشه خورد میشه. لا یحتمنکم، واسه اینو به قرآن ایراد میگفتن، بعدا فهمیدن نه حق با قرآنه. خب این شعور داره، در واقع داریم که سلیمان بهش گفت یعنی چه این فتح بسنا خندی، گفت چی گفتی؟ ما شما رو لگدمال کنیم، خورد کنیم و نفهمیم؟ گفت که من برای این نگفتم برن، ترسیدم که این زرق و برق و این از کنم که تجملات شما و صفای شما رو ببینن بد هوا بشن، گفتم برن تو لانه هاشون که اینا رو نبینن که اخلاقشون مشکل پیدا نکن. حالا اینا این گونه شعورها رو قرآن نقل کرده، این شعور مرموز و این هدایت تکوینی رو ما از بقیه موجودات هم داریم، اما به اون معنی که اونجا گفته شد نه.
بسیار خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم دارن، این رو پاسخ بدیم بعد یه کلیپی دوستان میخوان پخش کنن و پاسخ بدیم. از سوالی از کاری برای کاهش استرس بفرمایید.
میکنم که هر ذکری انسان رو آرام میکنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ولی در میان ذکر این ذکری که خیلی در این زمینه مؤثر هست همون ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ذکر هم به لحاظ معنا، هم به لحاظ آثار، هم به لحاظ سفارش ها و تأکید های فراوانی که شده، یکی از خواصش همین برطرف کردن استراب و دلهوره و چیزی از این قبیل و آرام کردن انسان هست، چون اون علل و اسباب استراب رو از بین میبره. استراب بخش قابل توجهش از وسوسه های شیطان و از القاعات شیطانه که انسان دچار استراب میشه. این ذکر شیاطین رو دفع میکنه، فراری میده. اگر هم از اون نباشه، از نفس خود انسان هست، نفسم باز یا ممکنه که مثلا فرض کن که تصورات ذهنی باشه، که هرچی باشه این ذکر وقتی که ما میگیم حول و قوه جز از طرف خداوند متعال نیست، دیگه انسان آرام میشه. پس من چرا بترسم؟ چرا ناراحت باشم؟ چرا استرس داشته باشم؟ این ذکر بسیار عالی است.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز یک کلیپی هست، یا بهتر بگیم یک کوتاه فیلمی هست که دوستان آماده کردن این رو ببینیم و برگردیم آقای محمدی پاسخ آنچه که تو این فیلم کوتاه مطرح میشه رو بده.
در واقع اون چیزی که من در جایی به اسم الهیات شکنجه تعبیر کردم و میتونیم بهش بگیم الهیات مرگ. الهیات مرگ یکی از در واقع بنیادها، رگه‌های اصلی دین هست، حداقل در حوزه فرهنگی ما. خط مرگندیش در جهان هیچ فایده جز پراکندن مرگ و پراکندن نفرت و دور کردن از زندگی نداشته. یعنی اگر معیار رو فایده بگذاریم، هیچ معنویتی نبخشیده به تاریخ، به بشریت، و تخم نفرت پاشیده و سرتاسر تاریخ خون گرفته شده. یعنی خط مرگ که غلبه داره این نتیجه‌ای که آورده.
حضرت محمدی چه باید بگید؟
چند نکته رو عرض میکنم خیلی کوتاه. فی اولش اینا خوبی مقدار ادعاهای بیدلیل و خلاف واقع بود. ادعا باید انسان ثابت کنه. شما آموزه های دین رو بررسی بکنید ببینید چند درصدش به قولشون تو خط مرگه،
الهیات مرگ،
الهیات مرگ. بیاد بررسی بکنید، آمار بدید، بگید من آموزه ها و دستورات اسلام رو بررسی کردم، مثلا 80% میگه همش یا بیشترش اینه دیگه، در حالی که قطعا غلطه. این که جهان پر از خون شده، خوف شده، چه رفتی به دین داره، چه رفتی به عرض کنم این فرهنگ داره، کی فرهنگ کدوم دین این فرهنگ رو توصیه کرده. خلاصه نکته اول اینه که ادعاهای بیدلیل و خلاف واقع. من تعجب میکنم که اینها شعور مخاطب خودشون رو در واقع به شعور مخاطب خودشون اهانت میکنن. خب مخاطب نمیگه که تو دلیلت کو، مثلا کسی که آگاه باشه، دین رو مطالعه کرده باشه، دستورات دین رو دیده باشه. اینا من نمیدونم که مخاطباشون کیا هستن. اینا واقعا اهانت به شعور اون مخاطبان نیست که این حرفا رو میشنوند و این چیزها رو میبینن. نکته دوم عرض میکنم که این که اگر معیار فایده باشه، خب بله ما هم قبول داریم که انسان کاری که میکنه باید فایده داشته باشه. منتها این فایده یعنی چه؟ یه وقت ما نگاهمون نگاه 100% ماتریالیستیه، فایده رو فقط در حد همین خوردن و خوابیدن و چند صباحی مثلا تو دنیا زندگی کردن میبینیم، یا خود نه، ما فایده رو خیلی عظیمتر از این چیزها میبینیم. کدوم فایده؟ اگر معیار فایده باشه کدوم فایده؟ من تو نکته بعد این که برخلاف اون چی که ایشون گفتن، دین عرض کنم که مرگ اندیشی به قول ایشون یا خط مرگ یا خط شکنجه رو به هیچ وجه توصیه نمی کنه. اصلا در اسلام آرزوی مرگ کردن کراهت داره. این فتوای علمای ماست. روایات متعدد داریم. بعدن خدمت پیامبر عرض کرد که من میخوام آرزوی مرگ کنم. پیامبر فرمود نه، مرگ خودش میاد سراغت. برو کار خودت انجام بده. باید هدیه تعیین کنی. باید برای 10 گروه هدیه تعیین کنی. برو دنبال کار. اومد خدمت امام کاظم گفت که اجازه میدید من آرزوی مرگ کنم. من جزئیات اون روایت هم تو ذهنم نیست، فقط قریبی مزامین. امام فرمود که تو یقین داری که خداوند تو رو به بهش میبره؟ گفت نه. فرمود یقین داری گناهات بخشیده شده؟ گفت چند تا از اینا. گفت خب پس برای چه آرزو مرگ؟ آرزو مرگ کردن که آرزوی نابودی کردن هست. برو وظیفه انجام بده. خدمت امام صادق اومد گفت که من میتونم آرزوی مرگ بکنم؟ امام فرمود که نه، زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینکه بمیری و نه گناه داشته باشی نه طاعت. از این دست باید ما زیاد داریم. عرض کنم فتواست دیگه، دوستان اهل مطالعه برن عربت الوسقای مرحوم سیدی یزدی رو ببینن، اون فتوا داده به کراهت آرزوی مرگ و همه فقهای هم که اونو شرح کردن هیچ کدام اشکال نگرفت، همه قبول کردن. کی گفته که اسلام طرف رو مثلا فرض کنه حتی آرزوی مرگ رو کراهت میدونه؟ بله ما در اسلام استعدادش رو داریم، استعداد مرگ رو داریم، که معنیش اینه که انسان زندگیش هدفمند باشه، زندگیش قانونمند باشه، زندگیش سالم باشه. یاد مرگ رو داریم که واسه میشه که انسان، حالا من راجع به یاد مرگ بیشتر توضیح میدم که شون میگه که مثلا حالا مرگ اندیشی باعث این بدبختی ها شده و باعث این چنین چنان شده، برعکس خود یاد مرگ باعث میشه که انسان زندگی شیرین بشه، زندگی غم و غصه از زندگی انسان بره. بله یاد مرگ اون پرچم های هوا و هوس و شهوت اونها رو میشکنه، اما یاد مرگ باعث قصه نمیشه، باعث شادی میشه. یاد مرگ زندگی رو منظم میکنه، یاد مرگ زندگی رو قانونمند میکنه. شما برید اون جایی که باور به معاد دارن و معاد باورن، اونها رو آمار بگیرید، کاری نداری که. عرض کردن باید انسان با سند حرف بزنه. اون مکانهایی که باور به معاد دارن، اینها رو آمار بگیرید، مقایسه کنید با سایر مکانها، ببینید کدام زندگیشون سالم تره، جرم و جنایت و قتل و غارت و کجا بیشتره، تو اونایی که باور معاد دارن یا اونایی که ندارن، اونایی که دین دارن یا اونایی که دین ندارن. حتی زمان شما ماه مبارک رمضان رو یا محرم رو مثلا برید توی عرض کنم که مراکز نیرو انتظامی یا دادگستری برید بپرسید که در این زمانها وضع جرم و منحنی جرم چجوریست، میگن به شکل معناداری میاد پایین. دقیقا خلاف اون چیزی که ایشون گفتن. نکته بعد این که عرض کردم که اگر ما باشیم دین اسلام، در دین اسلام حتی 1% آموزه هاش هم مربوط به مرگ نمیشه، گرچه حالا عرض خواهم کرد که خود همین برفرضم که مربوط بشه باز تلخ نیست، جرم و جنایت به دنبالش نداره. اصل اساسی اسلام توحید محوری است، خدا باوری است و با خدا بودن، حتی معادش هم خداست، انا لله و انا الیه راجعون، هم مبدأ خداست هم مقصد خداست. اشکال این گونه اندیشه ها اینه که حقیقت مرگ رو یا نفهمیدن یا چون اندیشه ماتریالیستی دارن خیال میکنن که انسان حقیقتش زندگیش تو همین دوتا پرانتزه، تولد مرگ تمام. اما اگر مرگ رو شما تولد ببینید که هست، اگر مرگ رو پرواز ببینید که هست، اگر مرگ رو قفس شکستن ببینید، اگر مرگ در آوردن یک لباس سنگین دست و پاگیر، یکی از این کسانی که تو این زندگی پس از زندگی باش مصاحبه کرده بودن میگفت که وقتی برگشتم تو بدن، چون مرده بود دوباره برگشتم، میگفت مثل این که یک لباس گلی سنگین به نفس من پوشونده باشن که دیگه نمیتونم تکون بخورم. واقعا مرگ یعنی از این لباس پرواز کردن، از این لباس در اومدن. مرگ یعنی طلوع و غروب همزمان، غروب در یک نشأه که با همه مشکلات و گرفتاری اسمش دنیاست، و طلوع در نشأه که هزاران بار از این نشأه زیباتر، شدیدتر، معنادارتر و بالاتره. این در واقع همونطور که بچه وقتی به دنیا میاد از زندگی جنینی میمیره، اون زندگی از دست میده و نمیگیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. مرگ هم از نظر دین یعنی به برزخ رفتن،
تولد در عالم مده،
تولد در برزخ، یعنی از دنیا میره. کجا میره؟ میره تو برزخ و زندگی خیلی زیباتری شروع میکنه. اینا معنای مرگ رو نفهمیدن، حقیقت مرگ رو نفهمیدن، یا اینکه نه اندیشه ماتریالیستی دارن و بر اساس اون اندیشه چون انسان فقط محدود به همین زندگی مادی هست، مرگ میشه نقطه پایان. از اون طرف انسان فطرتاً نمیخواد تموم بشه، میل به خلود از قوی ترین تمایلات فطری انسانه. آقای دوستا با هم تناقض دارن، وقت میگه دچار شکنجه این حق داره که این حرف رو بزنه. چرا؟ چون یک تعارضی هست بین این اندیشه که با مرگ من نابود میشم، از اون طرف این که فطرت انسان، اون ذات انسان نمیخواد نابود بشه، یک حالت نامطبوعی در انسان ایجاد میکنه که خب حق دارن. نه، شما مرگ رو نفهمیدید چیه و دین نظرش به مرگ اون که شما فکر میکنید نیست. مرگ پلیس که انسان از این طرف اون طرف نه منتقل میکنه، مثلا انسان در روز عاشورا فرمود صبرم بن الکرام، بزرگوار زادگان یک مقاومت مختصر لازم هست. انی سمعت جدی رسول الله یقول صلی الله علیه و آله سلم مل موت الا قنطرات، مرگ نیست من یه پلی که از این طرف انسان به اون طرف این مسیر عبور میده که وقت اون زندگی هزاران بار از این زندگی زیباتر و بهتر و جذابتره. خلاص این که با اون نگاهی که اونها نسبت به مرگ دارن، خب بله همین میشه که نتیجه که ایشون گرفته. وقت فایده هم چی میبینن؟ فقط خوردن و شهوت را این کردن و خواهید همین. و چون با مرگ انسان نمیتونه تو دنیا خور و خواب و شهوت داشته باشه، یا خب پس دیگه تموم شد، پس مرگ اینه چنان است. چند نکته عرض کردم؟ یک، ادعاهای بی دلیل و خلاف واقع. دو، دقیقا نظر دین خلاف اون نظری است که ایشون راجبه اینکه همه آموزه‌ها یا اکثر آموزه‌های دین این مرگ اندیشی است به قول ایشون. نه، دین در اصولش مبدا داره، معاد داره، معاد یه بخش ناچیزش مرگه. بحث خود بحث معاد، اگر مثلا در فرض کنید یک کتاب 500 صفحه بخوایم راجع به معاد بنویسیم، 10 صفحه حد اکثر از این 500 صفحه 10 صفحهش راجع به مرگه، بقیه‌اش به مرگ مربوط نمیشه، چیزای دیگه هست. معرف معرفی اون عالمی است که انسان بعد از دنیا باید اونجا بره. مطلب بعدی که عرض کردم اینه که برخلاف اونجا که ایشون گفت، حداقل نظر اسلام اینه که آرزوی مرگ کردن درست نیست، چون عمر خودش از نعمت‌های خداست و آرزوی مرگ کردن کفران نعمت. مطلب بعدی که اصلا این بود که اینا مرگ رو نفهمیدن، چون مرگ رو نشناختن براشون خیلی نامطبوع، وحشتناک و نمیدونم نقطه پایان همه هستی انسان است. در حالی که اینجوری نیست. مرگ خودش یک رشدی است. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه
راجعون.
این معنی مرگه. این شعر مولوی رو من خوندم برات. این معنی مرگ از نظر اسلام. مرگ یعنی تولد، یعنی رشد. اینا رو نمیفهمن، چون نمیفهمن نگاهشون به مرگ اونجوری میشه. بعد بعد این که خون هست و چین و چنان هست، ببینید اینا کیا این کارا کردن، دینداران یا بیدینان. وقتی دین میگه اگر کسی یک نفر رو بکشه، یک مؤمن رو بکشه، همه عالم رو کشت، من قتل نفسم مهمم نداره، من قتل نفسم فکرنم آقا قتل ناس جمیعا. دینش میگه یک نفر شما بکشید همه عالم رو کشتید، اجازه میده که بخواد کسی رو بکشن؟ اجازه مرگ میده کسی میده؟ کسی اگر مؤمن رو بکشد در جهنم جاودانه خواهد ماند، من قتل مؤمنان متعمدم فجزا و جهنم خالدم فیها. دینی که به شدت از کنم که برای حفظ جان انسان ها احکام و دستورات بسیار مهم و مؤکدی صادر کرده، کی طرفدار مرگه؟ ببینید مؤمنین مرگ ایجاد میکنن یا کفار یا افراد مثل شما که دین رو قبول ندارید. ببینید سرمنشه این جنگ ها کیا هستن؟ دینداران جنگ به پا میکنن، خونریزی میکنن. بله در دنیا خونریزی هست، اما خونریزی ها کیا ایجاد کردن؟ صفاکی و این درنده خویا مال کیا هست؟ اونایی که خدا رو قبول ندارن، مرگ رو قبول ندارن، معاد قبول ندارن. بله اونا این کار رو میکنن. به هر حال همین که عرض کردم، اینا حرفای بی اساسی است و یا بی مطالعه هستن، نشناختن دین رو، حقیقت مرگ رو، و یا اینکه نه غرض و مرض دارن که دیگه در اون صورت ما حرفی باشون نداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب سوال کردن که وقتی آتش جهنم طاقت فرساست، چگونه جهنمیان میتوانند در اون فضا صحبت کنند؟
بله اونجا خب خیلی طاقت فرساست، منتها احکام اون عالم رو شما با احکام این عالم مقایسه نکنید. شدت وجودی انسان اونجا میلیون ها بار بیشتر است از شدت وجودش اینجا، و به همین دلیل هم تحملش هم هزاران بار میلیون ها بار از دنیا بیشتره. و بعد هم خب وقتی خدا اراده کرده، کاری هم که مقدوره، بله میسوزن، جزغاله میشن، ولی نمیمیرن. کل ماناز جز جلود هم بدلنا هم جلودن غیرها لیذوق العذاب. چرا؟ چون خدا اراده کرده. زمین که از کردم اون وجود با این وجود، شدت وجودش بسیار زیادتر از این دنیا هست. مطلب بعد این که خب اونها هم انقدر سخت براشون داد میزنن که به فرشته جهنم میگن که از پروردگار بخوا که مرگ ما رو برسونه، برای ما مرگ نازل کنن. ولی قرآن میفرماید که جوابشون بهشون میدن نه، مرگ دیگه خبری نیست اینجا. اگه مرگ بود میمردن، نه تو جهنم میمردن. فقط اگر روز قیامت جاشون تو بهش بهشون نشون میدادن، گفتن که اگر شما مؤمن بودید جاتون اینجا بود، از قصه میمرد. دارم روایت خدمتون عرض کنم، یعنی هیچ کافری اگر مرگی در قیامت بود نبود که ببیند جاشو تو بهشت و از غصه نمیره. چنانچه هیچ مؤمنی هم نیست که اگر مرگی در قیامت وجود داشت که جایگاهشو در جهنم ببینه و از شوق نمیره. هر دوش روایت داریم،
از شوق تو جهنم بمیره و
از... نه از شوق این که جهنم نرفته،
نرفته
که اگر مرگی بود از شوق میمرد. مؤمن از شوق میمرد و کافر از قصه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید دوستان عزیزم، تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با بقیه سوالات شما خوبان در خدمتتون هستیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ظلمك خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر خدای من این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست تو را به آبروی تو سوگند جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن خدایا من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید من پرهیز میکردم از ادامه گناه و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی باز من میترسیدم از تکرار گناه
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو پناه میبرم پناه بر تو از این گناه پناه بر تو بل همه از این روز که تو خدای من خوبترین پوشاننده دقیق ترین حکم کننده مهربان ترین بخشنده زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده تو علی‌رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی
خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو همراهی می فرمایید در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه ولایت و برنامه زنده پرسمان اعتقادی خب از آباده فارس آقای محمدی سوال کردن که منزل ما در یک روستاست و در همسایگی ما منزلی است که روزانه آدم‌های زیادی به آن منزل رفت و آمد می‌کنند و بعضی از شب‌ها هم صداهای عجیب مثل جیغ کشیدن و بیشتر وقت‌ها به صورت سوت زدن شنیده میشه و خیلی صداهای سوت و صداهای ترسناک از اون منزل به گوش ما میرسه و صاحب خانه‌ام با هیچ کسی از ساکنان روستا رفت و آمد و ارتباطی نداره ولی حرف‌هایی پشت سرش می‌زنن که با عجله ارتباط داره ضمناً دعانویسی هم می‌کنه. می‌خواستم بپرسم آیا برای ما که همسایه اون خونه هستیم ضرر داره؟ البته من و بعضی از سکنه روستا تا اندازه‌ای هم می‌ترسیم. لطفاً به ما کمک کنید تا حقیقت رو بدونیم.
نه اینکه خب شما نباید با یک از خودم تصور و یک گمان نسبت به بنده خدا بخواد قضاوت این گونه داشته باشید. مطلب دوم این که خب چرا بترسید شما؟ اونجا هر خبری هست برای خودشه، خونه شما که خبری نیست. و مطلب بعد این که تو خونه شما قرآن بخونید، موقع اذان با صدای بلند اذان بگید. تو روستاها هم که معمولا مرغ و خروس و گوسفند و چیزا هم چسبین هم تو خونتون نگه دارید. اسفند و کندور هم زیاد لوت کنید و از خودم که ذکر آیت الکرسی رو زیاد بخونید، معوذتین از چهار قول رو، یعنی قول هو الله و قول یا ایها الکافرون قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس، اینا رو بخونید و نگران هم نباشید، هیچ کسی با شما کاری نداره و به نظر من هیچ جایی برای ترس وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم آقای ابوطالب. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
از آقای متوسط، من شما صدای شما رو ضعیف دارم، شما صدای من رو خوب دارید؟
بله، ما صدای شما رو خوب داریم، صدای من الان خدمت شما میرسه؟
بله.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آج آقا و شما بزرگوار.
علیکم السلام.
بنده دو تا سوال دارم و آره درخواستی بعدش که طرح میکنم. سوال اولم در مورد بشرهای قبل از حضرت آدمه، این که اون بشرها خب نسناس و اینها رو کار ندارم، بشرهایی که بودن و حسب روایات ما بودن همچین بشرهایی، اولا این که اینها تکلیف داشتن نداشتن. سوالاتی که میکنم هم من کلیپای استاد محمدی رو تو فضای اینترنت دیدم و با وجود دیدن اونها برام سوالی داشت شده، لذا با عنایت میپرسم آقا لطف کنن که دونه دونه، یعنی موضوعیت دارن هر کدوم علاوه بر که طریقت دارن برای تفصیل سوالم. این که تکلیف داشتن آیا یا نه، و اگه تکلیف داشتن به اندازه ما نوع بشری که بعد از حضرت آدم بوده تکلیف داشتن، و اگر اینطور بوده خب الان چه کارن؟ الان مشغول بهشت و جهنمشونن؟ تموم شده نشده؟ قاعدتا قبل از اون نسل حسب روایات نسلی دیگه ای بودن، 10,000 سال دیگه دوباره قبلش بودن، اونو الان چه کارن؟ کجان؟ وضعیتشون چجوری؟ الان مشغول بهشت و جهنمشونن نیستن؟ و بعد حجت های بر اونها کیا بودن؟ حالا مثلا بر اساس قاعده لطف یا هر چیز شبیه این، قاعدتا باید خدای متعال افضل و اکمل حجتش رو براشون بفرسته. پس اگه ما قبول بکنیم که اهل بیت علیهم السلام افضل و اکمل انسان ها هستن، پس آیا میتونیم این ترقی درسته که بگیم اهل بیت قبلش هم بودن، یه زندگی دیگه کردن، یا مثل اهل بیت بر اونها نازل شدن و مبعوث شدن؟ و اگه این در باز شد دیگه بعدش میگیم آیا این تدریجی هم که برای ما بوده که نوحی بیاد، ابراهیمی بیاد و تا ختم المرسلین و اینها، آیا برای اونها هم بوده یا نه؟ بالاخره تکلیفشون در چه حد بوده؟ انسانهای مکلف، اگه مکلفون، تکلیف متفرع بر اتمام حجت دیگه. در این مورد آقا لطف فرمایند که به تفصیل هر کدوم رو که روشن بشه ممنون میشم. سوال اول همی بود.
ماشاءالله سوال اولتون خودش 7-8 سوال بود. حالا بفرمایید سوال دومتون.
سلامت باشید، عذر میخوام. سوال دومم در مورد فرق بین امام و پیامبر هست. اینو هم عرض میکنم که من پاسخ آقا رو تو اینترنت دیدم، اما این که دقیقاً حالا این که پیامبر اراعت و طریق میکنه و امام ایصال للمطلوب میکنه، این یعنی چی دقیقاً؟ این که امام دست عبد رو میگیره میرسونه به مقصد، مثلا پیامبر چی کار نمیکنه؟ یعنی آقا بفرمایید که مثلا بود فلان کار رو پیامبر کرد در یک موضعی، اون کار پیامبری بود مثلا، و امام اینجا این کارو میکنه، با مصداق بفرمایید. آیا این تلقی مثلا درسته که بگیم پیامبرانی که امام نبودن، مثل مثلا رسول الله الاعظم که امام بود، یا مثلا پیامبران دیگه بعضشون امام بودن، اونهایی که امام نبودند مثلا، آیا این تلقی درسته بگیم که اگر هم فلان کارو کردن که شبیه مثلا شأن امامت بود، از باب تعصی و تشبه به امامه که مثلا یه امام جماعت محله هم میتونه این کار انجام بده، اما پیامبره، اون پیامبره به ماهو و پیامبر شأنش این نبود، او فقط قرار بود یه خبری بیاره و اینها. و این تلقیه درسته؟ کلن در مورد دقیقاً ایصال المطلوبه که امام میکنه که پیامبر نمیکنه، اینو توضیح بفرماین. و بعد پیامبر رو گفتم، پیامبر فرق بین رسول و نبی چیه، که دقیقاً که نبی مثلا فلان کار میکنه رسول نمیکنه، و رسولی کار میکنه نبی نمیکنه. اگه مثلا یک کسی کرد دتاشو کرد، دلیل بر این بود که هم نبی بود هم رسول بود. مثلا با مصداق این دوتا رو بفرماین ممنون میشم. و درخواستم هم این بود که من برنامه های آقا رو از تاریخ 2/3/93 به این ور همشو دانلود کردم تا همین جلسه قبل، از 2/3/93 به این ور. قبلیاش نیستن تو سایت، اینها رو حالا یا اتاق فرمان من راهنمایی کنن یا شما بفرمایید که اینا رو چجوری، حالا اگه میشه مثلا یه هفته جا ندارید تو سایت موقت بذارید ما دانلود بکنیم از زمان تاسیس شبکه تا 2/3/93. ممنون میشم، ببخشید طول کشید.
خیلی متشکرم از شما، وقتتون به خیر باشه، خدا نگهدارتون شه. خب از کجا شروع کنم؟ انسان‌های قبل از حضرت آدم، دونه دونه بخونم یا کلی بخونم آجا؟
من یه جواب کلی میدم اگه سید باقی من اسم با. من برای بینندگان عزیز عرض میکنم که بله، قبل از این آدم که ما از نسلش هستیم که آدم و ابوالبشر باشه و بر حسب روایات ما نسل های دیگه از آدم بودن بر روی زمین، ما باقر فرمودن شاید شما خیال میکنید تنها نسل آدمی که بر روی زمین اومدید، نه، خداوند 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما 8 نسل آدمی که بر روی زمین خلق شد. اون آدم ها بعضیشون میلیون ها سال قبل از ما بودن، این آدم حد اکثر تاریخش به 12,000 سال نمیرسه. حالا سوالشون اینه که آیا اونها هم مکلف تکالیف الهی بودن، حجتی داشتن، پیامبر داشتن، کتاب آسمانی داشتن؟ پاسخ اینه که نظر ما اینه که خیر، اونها در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که مکلف تکالیف الهی باشن، چنانکه همین آدم ها که ما از دستش هستیم تا قبل از حضرت نوح شریعتی وجود نداشت، بل حسب همون مقتضای فطرتشون عمل میکردن و همون رو خود ازشون میپذیرفت. اولین شریعت از حضرت نوح به بعد شروع شد. اونها در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن. و معنی حرف بندی نیست که به خاطر خونریزیشون، به خاطر صفاکیشون، به خاطر اون عرض کنم که ظلم و تجاوزهایی که انجام میدادن مؤاخذه نشن، مجازات نشن. مثل حیوانات، همونطور که ما 8 حیوانات رو قبول داشتن، مثلا بعضیا گفتن که و ازل و خوش و خوشرن، منظور مثلا فرض کنید که ببر و نمیدونم گرگ و شیرین ها نیستن، همونا. بعضی از مفسرین گفتن که اصلا منظور از ازل و خوش و خوشرن همون انسان های وحشی قبل از این انسان هستن، که به همین دلیل در این حال که 8 دارن و در اون حدی که شعور داشتن که شعورشون بسیار سطحش پایین بوده، منتها اهل صفاکی و خونریزی چیزها بودن، در همون حد اینها از کنم که کیفر خواهند دید. و چون دارای روح الهی نبودن، دارای نفس مجرد نبودن، بعد از اینکه انتصاب حاصل شد دیگه اونها میمیرند و محو میشن، پس بهشت و جهنم ندارن، چنانکه الان هم حیات برزخی ندارن. حیات برزخی فرع بر نفس مجرده. این نفس مجرد مال این انسان هست که خداوند فرمود انی و نفخت فیه من روحی. این نفخه روح الهی که همون نفس مجرد، نفس ناطقه انسانی باشه، مال اینه، این نسله. بنابراین نه اونها، پس با همین حساب دیگه پیغمبر و کتاب آسمانی و اینها هم نداشتن. اما راجع به اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت باید از دو بُعد نگاه کرد به وجودشون. از بُعد ناسوتی کامل حق با شماست، اهل بیت پیغمبر ما آخرین پیغمبره و اوصیای پیغمبر هم آخرین اوصیای پیغمبرانن، تاریخشون هم مشخصه، قبل از این هم نبودن. در زمان حضرت نوح که امیرالمومنین نبوده، که امیرالمومنین السلام در سال 30 آمولفیل بودن یا آمده تمام. به لحاظ وجود نوری و به لحاظ وجود ملکوتی همراه همه عالم بودن، قبل از اینکه خدا زمین آسمان خلق کنه اینها بودن، اینها از حاملان عرش الهی هستن، به اعتبار اون وجود اونها واسطه فیض خدا هستند و بنابراین نمیشه گفت که اون زمان نبودن، همراه اونها نبودن. اونها به اعتبار این وجود نوریشون قبل از این زمین و آسمان این چیزا بودن. فکر کنم همه سوالاشون جواب گفتم.
بله دیگه، چون جریان این که حجت باید داشته باشن نداشته، اونا فهمیدید که اصلا متفرعه بر اینه که باید روح مجرد
شعور داشته باشن
ندارن و الان کجا هستن هم که فرمودید که
بله
دیگه خب دیگه چیز باقی نمونده تو این زمینه. من یه سوال اینجا بپرسم، امیرالمومنین علیه السلام به اعتبار وجود نوریشون میدانستند که بر ناسوت کی و چطور خواهند آمد؟
اگر اراده میکردن که بدانند بله، و غالبا اراده نمیکردن و پشت پرده رو نگاه نمیکردن.
در همون وجود نوری؟
همون وجود نوری هم که همون در واقع وجود ملکوتی هم مقام جمع جمعی باشه، شأن این رو دارن، علم شأنی رو دارن که آنچه که میخوام بدانم.
وقتی در عالم ناسوت هستن، آنچه که در عالم نوری خود داشتن به خاطر دارن؟
یک حقیقته.
آه بسیار
دروی یک سکه.
بسیار. فرق بین امام و پیامبر دقیقاً مصداقی میخواند که امام ایساله علال مطلوب میکنه، پیامبر مثلا چطور این کار نمیکنه، اون چطور این کار میکنه و همینطور رسول.
یکی از فرقها این هست. فرقهای دیگه هم بین امام و پیامبر هست. یه فرقش همینه که نوع هدایت امام، هدایت به امر به تعبیر قرآن، آیه 24 سوره سجده و آیه 73 سوره انبیا، امامان رو به عنوان کسانی که هدایت به امر میکنن، یهدون به امرنا، این هدایت به امر حالا تحت عنوان ایصال الی المطلوب ازش یاد میشه، به مقصد رساندن ازش یاد میشه، و ارائه طریق همونه که آدرس بدن، که خب پیامبر راهنماست، میگه راه از این طرفه. اما امام نه، امام اگه اون طرف شایستگی این مطلب رو داشته باشه دستش میگه و مقصد میرسوندش. یه مثالی ما زده بودیم قبلا که اگه دوستان دقت کرده باشن، اگه شما دیدید اون برنامه ها رو حتما این مثال رو هم دیدید، گفتیم که هر جای دنیا که شما یک قطنما داشته باشید، عقربه های این قطنما در جهت شما جنوب قرار میگیرن. چرا؟ چون در دو قطب زمین دو حوزه مغناطیسی قوی وجود داره که هر مغناطیسی رو هر جای دنیا باشه به خودش جذب میکنه، و این عقرب ها چون دو سرش مغناطیسه جذب دو قطب زمین میشه. منتها حالا قطب ناهم هم رو جذب میکنن، منتها در نشانه گذاری برعکس نشانه گذاری میکنن که مردم اشتباه نکنه. وجود امام، وجود نوری امام و اون مقام ولایت امام، چون از جنس ولایته، هدایت به امر از جنس ولایته نه از جنس علم، از جنس ولایت. وجود ولایی امام مثل همون حوزه مغناطیسی زمین هست، یعنی امام با وجودش یک حوزه هدایتی وسیع تو کل نظام آفرینش ایجاد میکنه که هر جا دل شایسته باشه جذب به این حوزه میشه و از این طریق به سمت خداوند هدایت میشه. این تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد میشه، یا هدایت همون ایصال الی المطلوب. خب این رو پیامبران پیامبر به ما و پیامبر، و یعنی خب بسیار از پیامبران امام بودن، چون خودشون هم فرمودن که پیامبر اعظم از روز اول که رسول شد امام هم بود، از اول رسالتش به امامت هم رسید. این شأن رو به ما و نبی نداره نبی، مگر اینکه امام باشه. البته تفاوت‌های دیگه هم بین امام و پیامبر هست، و خود پیامبران هم باز مراتبی دارن، درجاتی دارن. پیامبران انبیا با رسول فرق میکنن، اینها با اولوالعزم ها فرق میکنن، خود اولوالعزم ها با پیامبر اعظم فرق میکنن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آیاتی هم در قرآن داریم. خود پیامبران هم با هم تفاوت هایی دارن. فرق بین رسول و نبی رو هم زدن سوال شد.
مصداقی میخوان، من الان متوجه نمیشم. ایشون مصداقی میگه که مثلا شما بگید که دقیقاً پیغمبر این کار رو میکند،
بله.
امام این کار رو میکند، پیغمبر اون کار رو نمیتواند بکند.
بله. ببینید نمیتواند چون شأنشو نداره، رسالت اون مسئولیتشو نداره. بله ممکنه که از خدا تقاضا بکنه، خدا هم مثلا مسئولیتی بهش بده، چون یک آدم غیر پیغمبر غیر امام هم میتونه این کارا رو بکنه. خب بودن عده‌ای از انسان‌های وارسته و انسان‌های شایسته که تصرف می‌کردن خیلی راحت. ما داریم از بین، حتی در زمان خودمون هم داشتیم کسانی که این کارا رو می‌کردن. این رو شما جدا بکنید. اما شأن، بحث ما رو شأنش بود، بر حسب شأن این حالت رو نداره، وگرنه میتونه به مقامی برسه که هر چیزی از خدا بخواد بهش بده، تصرف کنه. یعنی همون هدایت به امر رو نه پیامبر، که حتی یک انسان عادی هم به اون حد برسه که تصرف کنه در دلهای مردم و دلها رو هدایت کنه به سمت خدا. که از کلم موارش ما داشتیم. راجع به
نبی و رسول،
فرق بین نبی و رسول عرض کنم که به لحاظ مفهومی نبی اخص از رسوله، چون نبی از کسیست که حالا نبی اگه از نبعه باشه یعنی خبر مهمی داره، اگه از نبوه باشه یعنی مقام خیلی مهمی داره. نبی یعنی کسی که خبر داره، خبر مهمی داره یا مقام والایی داره. اما رسول از لحاظ مفهومی مفهومش اعم از نبی است، یعنی هم خبر داره، همون مقام والا رو داره، هم یه رسالت ویژه‌ای داره،
رسول
مأموریت ویژه‌ای داره. در حالی که نبی مأموریت ویژه رو مثلا فرض کنید که مأموره که حکومت تشکیل بده، رسالت داره که حکومت تشکیل بده. نبی این رسالت رو نداره، او باید فقط مردم رو هدایت کنه، باید اون چیزی که بهش وحی میشه رو در اختیار مردم قرار بده. اما اینکه بخواد بره به آب آتش بزنه تا بخواد تشکیل حکومت بده، نه دیگه اون رو نداره. خب این به لحاظ مفهومی و مصداقی. پس مصداقا نبی اعم از رسول، مفهوما رسول اعم از نبی است. و به لحاظ عینی و خارجی خوب تا روایه ما داریم، داریم که نبی فقط صدای فرشته رو میشنود اما فرشته رو نمیبینه، ولی رسول هم فرشته رو میبینه هم صداش میشنوه، و به رسول گاهی در خواب وحی میشه و خوابش هم حجته، که گاهی در خواب فرشته رو میبینه. پس تفاوت رو با این روایات میشه اصلا تفکیک کرد. اون کسی که فرشته رو نمیبینه خب اون نبیه، اون کسی که هم صدای فرشته رو میشنوه هم خودش رو میبینه اون رسول.
خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم از مشهد. آقای سوئزی سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید آقای سوئزی.
خدمت حاج آقای محمدی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام
محترم. یک سال داشتم، این کسانی که قرآن میخوانن و به آیه های قرآن هم میدونن و عمل نمیکنن، اینا چوک می در برابر خدا و روز قیامت دارن. سال بعدیم هم این یک کسانی که مثلا حاج آقای محمدی گفتن که کسانی که در این دنیا حق مخورن و باز در اون دنیا میاد خداوند از عبادت ها و نمازاشون مذاره، توی دنیا طرف با خاک سیاه میکشونه و در اون دنیا عبادت های او رو تا آخر عمرش فراموش. دست شما در نکنه. ممنونم.
سوال دوم متوجه شدید شما؟
جانم
خیلی ممنونم از تماستون.
وقتتون بخیر. در نکنه، واقعا ازش تشکر میکنم.
بعد ما هم تشکر میکنیم، خیلی ممنون. خب قرآن خواندن عمل نکردن،
دل این برادر ما خیلی پر بود. بله، کسانی که قرآن میخونند و عمل نمیکنند، در واقع خود قرآن ازشون شکایت میکنه و عذابشون بسیار سخته. اون یوم الحسره، شاید حسرتی که اینها به خاطر اینکه راه رو بلد بودن، از خودم که مطلب رو میدونستند و عمل نکردن، خیلی از بقیه بیشتره. اینها عذابشون رو خدا میدونه چقدر زیاده، هم در برزخ هم در قیامت، چون در واقع یکی از شاکیانشون در قیامت خود قرآنه. قرآن شافع مشفع و ماحل ممحله و خدا هم شکایت قرآن رو قبول میکنه. پس عذابشون خیلی سخت، اما میزانشون رو خبر نداریم. اونجا آرزو میکنن کاش قرآن نمیخوندن. حالا این در صورتی است که قرآن رو وسیله گمراه کردن مردم قرار ندن، قرآن رو وسیله به دنیا رسیدن قرار ندن. باز روایات فراوان داریم کسانی که این کار میکنن، که بسیار اون روایات عذاب وحشتناک و بسیار سختی و در قبال این که بخوان با قرآن مردم رو گول بزنن، یا قرآن رو وسیله رسیدن به دنیا و مقامات دنیایی بکنن. پس اینا حساسشون بسیار زیاد خواهد بود، گناهشون بسیار بزرگه و عذابشون بسیار زیاده که جز خدا کسی خبر نداره.
و سوال دومشون نماز و دعا و به خاک و سیاه نشاندن، من متوجه نشدم.
سوالشون بود که کسانی هستن که ما گفتیم که خب اینایی که حق مردم مال مردم رو میخورن، در قیامت اونجا اون صاحب حق یقشو میگیره، بهش میگه مال منو بده، و چون اونجا نداره میگه خیلی خوب از اعمالت بهش بده تا راضی بشه. اعمال نداشت میگن خیلی خوب گناهانش به حساب تو رو گذاشته بشه تو از تو راضی بشه. حالا شما میگه که تو دنیا طرف خاک سیاه نشونده، شما بعدی آخرت میدید دنیا که این بدبخت شده. که خب عرض میکنم که اولا در دنیا هم خداوند مکافاتش رو، یعنی اون طرف دچار مکافات خواهد شد، و ثانیاً حقیقت اینه که دنیا ظرفیت نداره، کار به اینجا نیست، خیلی از جایی این اتفاق میفته. من از شما سوال میکنم کسی که یه نفر رو کشته در دنیا ما چیکارش کنیم؟ آخرین ساعتش نبیم خب اعدامش کنیم، قصاص کنیم مثلا. آیا با قصاص کردن اون طرف که مرده زنده میشه، مقتول زنده میشه؟ نه. داغ از دل خانوادهش میره؟ نه. ناناورشون رفته بر میگرده؟ نه. این دوتا با هم مساوی بودن؟ الان قاتل و مقتول با هم مساوی هن یا نه؟ صد تا از این قاتل ها انگوش کوچیک و مقتول هم حساب. حالا فرض کنیم همه اینها رو از این صرف نظر کردیم، گفتیم باشه یه نفر رو کشته، ما هم اعدامش میکنیم تا اون حق ادا بشه که ادا نمیشه. اما اگه 100 نفر رو کشته بود چیکارش کنیم؟ چه اتفاق زیاد میفته دیگه. به ازای یه نفر اعدامش کنیم، اون 99 نفر دیگه چی؟
تو حکم نمیشن محکوم به 100 بار اعدام. ولی
چرا؟ چون دنیا اینجوریست، دنیا ظرفیت نداره. چون که شما میفرمایید درسته، این حقش در دنیا ادا نشد. البته هم تو دنیا عرض کردم اون طرف دچار مکافات میشه و این هم از جای دیگه خدا بهش جبران میکنه. کسی هم که حالش گفتی خاک خسیان نشسته، خداوند از جای دیگه جبران میکنه. اما دیگه دنیا اینه، ظرفیت دنیا بیشتر از این نیست. در آخرت نه، آخرت ظرفیت داره و تمام حقوق 100% استیفا میشه، طوری که دیگه عدالت اونجا به تمام معنا جلوه میکنه.
خب سپاسگزارم، خیلی ممنون از محمدی. آقای رضوی از افغانستان سوال کردن که برای حضور قلب در نماز میشه به برزخ یا قیامت فکر کنیم، درسته؟
نه، قبلش اب نداره. قبلش مثلا ما درباره خدا فکر، برای خدا فکر کنیم، درباره نماز فکر کنیم، درباره حضور قلب در نماز، درباره این که ممکن این آخر نماز من باشه، من دیگه با نماز دارم خداحافظی میکنم، اما در حال نماز نه. در حال نماز شما به خود معانی نماز توجه کنید، اوائل حتما این کارو بکنید. قبل از اینکه بگید اهدنا الصراط المستقیم توجه داشته چی میخوام بگم. البته ما راجع به حضور قلب صحبت کردیم، شاید در 12 تا نکته گفتیم راجع به حضور قلب. یکیش همینه که در حال نماز اگه انسان بخواد به چیزی توجه بکنه، اون تنها چی باشه؟ که من چی دارم میگم، با خدا چی دارم صحبت میکنم، از خدا چی میخوام، چه از خودم ثنا و حمدی راجع به خدا میگم. این بهترین حالتیست که انسان داشته باشه. اما اگه بخواد به آخرت اونها فکر کنه، وقت حواسش هم پرت بشه. بله، در روایت داریم که اگر در حال نماز انسان از خوف خدا یا از مثلا آخرت، از خوف آخرت گریه کنه، خب این ثواب داره، خود این گریه کردن ثواب داره. اما فکر کردن درباره آخرت نه. یاد مرگ، یاد آخرت و خوف خدا باشه و گریه باشه خوبه.
بسیار عالی. علی آقا از آلمان سوال کردن که آیا انسان از ابتدای خلقت عریان بوده، او نداشته؟
نه خیر، انسان همین بوده که الان هست. این انسان که این نسل از اولش همین بوده، بخشی از بدنش از مو پوشیده بوده، بخشی از بدنش هم پوشیده نبوده. حیوانات هستن که چون لباس ندارن بدنشون از مو پوشیده شده. طبعا به همین دلیل انسان باید لباس داشته باشه. یعنی خداوند همون اول که انسان رو خلق کرده بدنشو برهنه قرار داده که خود انسان چیکار کنه؟
بپوشه.
آدم و حوا هم که از بهشت اخراج شدن، لباسه بهشتی ازشون گرفته شد، اولین کاری کردن با هم برگای درخت ها خودشون پوشوندن که برهنه نباشن. انسان همین بوده و فرق انسان با حیوان همینه که حیوان کل بدنش از مو پوشیده شده و لذا نیاز به لباس نداره، ولی انسان بدنش مو نداره و باید لباس داشته باشه.
سوال دومیشون هست این است که آیا انسانایی که از نسل انسانهای قبل از حضرت آدم علیه السلام بودن امروزه هستند یا منقرض شدند؟
ما معتقدیم منقرض شدند. اگرم هستن در جاهایی که شناخته نیست ما خبر نداریم. البته این دیگه بحث ژئولوژی و بحث جغرافی و اینا رو باید علمای اونها باید بیان نظر بدن. به نظر ما نمیاد که بخواد نسلی از اونها باقی مونده باشه، یا حداقل ما جای سراغ نداریم که اونها باشن بزنیم.
بسیار خوب، از شیراز تلفن داریم و خواهم استراحت هم شما بفرمایید، تلفن رو بگیریم بعد پاسخش بعد از استراحت خواهیم داشت. فرمایید خانم زارعی از شیراز. آقای زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای زارعی.
خسته نباشید.
همچنین سلامت باشید.
قرض از مزاحمت، من یه سوال داشتم. من خودم شاهد بودم کسانی که در حال جان دادن هستند، بعضی هاشون یه صحبت هایی میکنن قبل از اینکه قبض روح بشن، مثلا میگن این جونوره رو از کنار من دور کنید، این مورچه ها دور من چی میخوان، از این صحبت ها میکنن. بعضی ها هم انبات گذشته رو صدا میکنن که از کنار من نرید بمونید. میخواستم ببینم اینا وضعیتشون چجوری هست. واقعا کسی که در حال جان دادن هست انواتشو میبینه کسانی که قبل از رحمت خدا رفتن یا نه؟ تشکر میکنم، خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه. دوستان عزیزم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم و جواب سوالهای زارعی رو خواهیم داشت.
صدري وحدك يا ربي
متشکرم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمدی، آقای زارعی سوالشون این بود که کسایی که در حال احتضار هستن صحبتایی که می‌کنن تا چه حد قابل اعتماد و اطمینان هست؟
اینا به چند صورته. یه وقتی که خب اون فشارها و اونها باعث میشه که اون ذهنیات خودشون رو، باورهای خودشون رو یا الگوهای خودشون رو بروز بدن که تا اون موقع بروز نمی‌دادن. یه مثلا فرض کن 30 سال پیش 20 سال پیش یه گناهی میخواست انجام بده، موفق نشده، یه خط شعر گفته، حالا هنگام احتضار همون خط شعر مثلا میگه، تو ذهنش مونده، تو ضمیرش مونده، اونجا بروز بده. گاهی اینجوریه. یعنی این یک احتمال هست. احتمال دیگه این که به هر حال انگار در حالت انسان در حالت احتضار عالم برزخ رو باش ارتباط برقرار میکنه، که در واقع داریم که اموالش رو میبینه، باشون صحبت میکنه، اهلش رو میبینه، عملش رو میبینه، با اینا صحبت میکنه، دیالوگ برقرار میکنه. اینا معناش اینه که انسان وارد عالم برزخ شده، هنوزم از دنیا نرفته، یعنی حالت احتضار بینابینه. در این صورت بله، میتونه اقوامش که قبلا رفتن رو ببینه، چون اونا برزخیان، اینا با اون وجود برزخیش میتونه ببینه و باشون هم صحبت کنه. این احتمالش هست. مطلب بعد این که ممکنه اون زمان شیاطین محاصرش کرده باشن برای اینکه بخوان ایمانش رو به سرقت ببرن، که اتفاق میفته. عدلی اندر موت ما داریم که مثلا میگه این حیوانات رو دور کنید، این چیزها بعید نیست که شیاطین اومده باشن. اونجاست که باید حتما قرآن بخونن براش، حتما باید سوره صافات و یاسین رو از خونم که بخونن، شهادتین رو بهش تلقین بکنن. به هر حال باید اطرافیانش کاری کنن که این شیاطین رو فراری بدن، که حالا اون شاید اونا تمثل پیدا کردن تو قالب حیوانات، حالا چه ریز چه درشت فرقی نمیکنه. اینم یک احتماله که وجود داشته باشه. با گاهی هم ممکنه که 14 معصوم ببینن، چرا خون هم حضور پیدا میکنن و سلام میکنن بهشون، واقعا امام حسین رو میبینه و به امام حسین سلام میکنه. و این احتمال احتمالای متفاوتی هست که همش احتمالش وجود داره. همه اینها ممکنه که باشه، بر حسب اینکه حال انسان چه جایگاهی داشته باشه، ایمانش چقدر باشه و عمل صالحش چقدر باشه، پیوندش با اولیاء خدا چقدر باشه، اونجا تمثل پیدا میکنه این چیزها. چون که عملش تمثل پیدا میکنه، اون باورها و اخلاقیات اینها هم اونجا کاملا متمثل میشه.
بسیار عالی، متشکرم. 917-54-60 سوال کردن چرا در 14 قرن اخیر که علم و آگاهی بشر بسیار پیشرفت کرده و هر خرافاتی رو نمیپذیره، معجزه‌ای رخ نداده؟ نه کسی معراج رفته، نه کسی با قالیچه پرواز کرده، نه شق القمری صورت گرفته.
اولا که معجزه فراوان رخ داده، کارهای خارق العاده خیلی فراوان بوده، ثبت هم شده، ضبط هم شده. شما برید حرم امام رضا علیه السلام کرامات رضوی یک سال رو ببینید، این برداری هم شده، اسنادش هم موجود هست. و همین حرم اصلی معصوم سلام الله علیها برید جمع کردن، جاهای دیگه علما انقدر از این کارا کردن که تاریخ هم نوشتن، چون کار اتفاق نمیفته. اگر زمانی کسی بیمار لاعلاج رو درمان میکرد، مرده رو زنده میکرد، الان هم در این زمانهای ما هم قبر ائمه علیهم السلام این کارا کردن تا چه برسه خودشون. پس اینجوری نیست که بگیم که اتفاق نیفتاده. بله، اون معجزات اون گونه ای برای اون اشخاصی بوده که محسن هدایت بشن، اونا اون جنس رو میخواستن. وقتی در زمان حضرت موسی سحر و ساحری اوج گرفته و تخصصشون در این رابطه هست، معجزه هم از جنسی است که مثل شبیه کار خودشون هست، ولی خود ساحره اولین کسان بودن که فهمیدن که این کار کار اونها نیست. در زمان حضرت موسی، حضرت عیسی که بیماری ها زیاد شده بود، بیماری های مزمن و زمینگیر کننده زیاد شده بود و علم پزشکی هم رشد کرده بود، وقت معجزه حضرت عیسی هم از این جنسه. در زمان پیامبر اعظم شعر و شاعری و نمیدونم عرب ها برای خودشون همایش های سالانه داشتن در بازار عکاظ مثلا، فرض کنید که تو ادبیات خیلی رشد کرده بودن. معجزه پیامبر از جنس کلامه، زمینی که چون بناست همیشه بمونه باید از همین جنس هم باشه، از اون جنس ها نمیشد باشه. پس معجزات متناسب بود با اون چون ها میخواستن. مطلب بعد این که خب وقتی که انسان های زمان ما از لحاظ عقلانیت و شعور بارها بارها از اونها بالاترن، اونا عقلشون به چشمشون بود، تازه میدیدند و قبول نمیکردن، گفتن هازا سحر مبین. ولی مردم زمان ما فقط به خاطر یک سخن، یک خطبه از امیرالمومنین عاشق حضرت میشن. حتی مسلمان هم نیست، ولی همیشه سخنی از مولا رو میبینه. چرا؟ چون عقلش زیاد شده، چون میفهمه. الان مردم زمان ما نیاز به اون حرفا ندارن. اولا پیامبران اومدن تموم شدن، دیگه پیامبر جدیدی نداریم که بخواد برای اثبات نبوتش معجزه خاصی بیاره، و ثانیا این مردم نیاز به اون حرفا ندارن، حجت براشون تموم میشه. چرا؟ چون عقلشون رشد کرده. خدا دو تا حجت داره. یک حجت پیامبران بودن که با معجزه حجتشون تمام میشد، یک حجت عقل انسانه. وقتی این دومی هست و با وجود عقل انسان راه رو پیدا میکنه و نیاز به معجزه نداره، خب این معجزه برای چی؟ نکته بعد این که همون زمان هم خیلی از معجزاتی مردم میخواستن رو پیامبر انجام نمیدادن، چون معجزه وسیله تفریح و تفرج و تفنن که نیست، فقط برای اون اهدافی بوده که وجود داره. اون اهداف الان وجود نداره. عمده اینه که عرض کردم در زمان ما هم از این اتفاقا زیاد افتاده. شما تاریخ رو مطالعه بکنید، انقدر از این موارد تو همین زمان ما در جاهای مختلف کارهای خارق العاده ای که کسانی که بودن اونجا دیدن، عرض کنم که، و ثبت شده توی کتاب ها و توی نشریات هم منتشر شده، اینا کم نیست. یعنی شما فرمایید الان وجود نداره، نه وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. آقای قهرمانی از زنجان پشت خط تماسمون هستن. آقای قهرمانی سلام علیکم.
سلام از آقا متوسط.
بفرمایید. شب شما هم بخیر. بفرمایید.
سلام خدمت استاد محمدی.
علیکم السلام.
خدا اجرتون بده.
بزرگ باد.
خیلی. یه سوالی داشتم در مورد حضرت علی که سخناشو به شاه میگفتین، دست داره، موضوعیت داره یا نه؟
بسیار عالی.
کجا اومده؟
بسیار
عالی. این که آیا عقلمون، ایمانمون بر احساساتمون بر نفسمون غلبه کنه، چه کارهایی انجام بدیم؟ چه ذکرهایی بگیم که نفس گولمون نزنه، شیطان گولمون نزنه به خاطرمون؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. خدا حافظ. صحت داره صحبت امیرالمومنین باشه؟
از بعضی از نقل ها این مطلب استفاده میشه، ضمنی که تو خود فرمایشات حضرت هم قربتش مثلا این اواخر کاملا آشکار میشه. عین عمار، عین از شهادت، عین اینا معلومه که حضرت مخصوصا که داره که دست محاسن شریفشون گرفتن و به شدت گریه کردن، بلند بلند گریه کردن. از این موارد داریم که نشون میده که حضرت این اواخر دیگه خاطر کوتاهی مردم و همراهی نکردن و اون خبرهای تلخ و خبرهای ناگواری مرتب میرسید، حضرت ناراحت بودن و هم زبان و هم دلی نداشتن. خب زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها بود که حضرت علی نیاز به حرفا نداشت. بعد هم بودن کسانی که خب اطراف حضرت بودن، مثل عمار یاسر، مثل از خودم همون ذو شهادتین و افرادی از این دست. خب حضرت نیاز به حرفا نداشت، اما زمانی که همه اینها رفته بودن و هم دمی نداشت، هم دلی نداشت، گاهی حضرت دست اصحاب رو میگرفت از شهر میبردشون بیرون. در نشو برای قدم دست کمیل ابن زیاد رو گرفت و از شهر بردش بیرون. فلما اصحره تنفس از سعدا، یک آه طولانی کشید، بعد فرمو انها خونا لعلمن جمع، علوم اینجا فشرده و متراکمن، چه کنم که کسی رو پیدا نمی کنم که بهش منتقل بکنم. یه چنین وضعی پیش اومده بود و همون به حاکزا یموت العلم به موت صاحب. اینجوری است که وقتی که عالم مرد، علمم چی میشه؟
همراهش
میمیره و میره. اینها از این مجموعه میشه فهمید که بله، حضرت در این اواخر عمرشون دچار غربت خیلی شدیدی بودن و بعید نیست که گاهی کارو کرده باشن. در واقع ما نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام مثلا رو داریم، در روایت داریم که مثلا اون جابر بن زیاد جعفی به امام باقر عرض می‌کرد آقا گاهی این علوم که شما من سپردید، روایتی که من از شما بلدم، گاهی داره منو از درون منفجر میکنه، مخصوصا که از اسرارم هست، من حق ندارم به جایی بگم. حضرت هم برو سر تو بذار تو بخون تو چاه و با صدای بلند بگو که از خانم که محمد ابن علی ابو جعفر و من چنین گفت. اینو در حالا اون یه بحثی، این اگر هم باشه برای همینه که حضرت برای این چیز اون دلش تنگی کرده باشه و در تاریخ هم بمونه که حضرت مظلوم بود. جورج جرداق میگه که امیرون السلام از زمان خودش دوسر متولد شد. چون میگه کاش دنیا در زمان ما همه سرمایه ها و همه امکاناتش رو جمع میکرد و هم میریخت، کل اون چی که دنیا داره دیگه، همه انرژی هاش رو هم جمع میکرد که یک علی ابن ابی طالبی در زمان ما خلق میشد. بعد خودش میگه هیهات، مادر روزگار عقیم از این که بخواد علی ابن ابی طالب دیگه خلق کنه. بله، حضرت در زمان خودش قریب بود و بعید نیست که برای نشون دادن به تاریخ کشن قربتی وجود داره، حضرت این کارو کرده باشه و در بعضی از نقل‌ها هم داریم.
انشالله رجعت امیرالمومنین.
انشالله.
خب چیکار کنیم که عقل بر احساسات و هوای نفس غلبه کنه؟
ببینید، بین عقل و نفس کشمکش و درگیری و ستیز و نزاع هست. در سوره کافی یه باب در همین باره داریم. اگه انسان به حمایت از عقل برخواست، عقل رو کمک کرد، بر نفس غلبه میکنه. اگه به نفس کمک کرد، نفس میگه روزه نگیر، مثلا به حرف نفس گوش کنه، نفس قوی میشه، بر عقل غلبه میکنه. اصلا تو اصول کافی چند تا حدیث در این باره هست، احادیث نابیست. پس ما اولین کاری که میکنیم اینه که آنچه که حرف عقل رو بپذیریم، عقل رو ازش حمایت کنیم، کمکش کنیم، از نفس حمایت نکنیم، اون خواسته نفس رو عمل نکنیم در حدی که زورمون میرسه. مطلب دوم اینه که خب ما باید مطالعه بکنیم، هرچی علم ما بیشتر بشه، هرچی معرفت ما بیشتر بشه، خودمون رو بیشتر بشناسیم، مقصد از زندگی رو بهتر بفهمیم، ما برای چی داریم زندگی میکنیم، برای چی غذا میخوریم، برای چی استراحت میکنیم. هرچی معرفت بیشتر بشه، انسان عقلش قوی تر میشه و نفسش بیشتر تحت کنترلش میاد. پس هدف از آفرینش خودمون رو، مبدا رو، معاد رو، راه رو، اینها رو بشناسیم، هرچه این معرفت بیشتر بشه ما نزدیکتر شدیم. اما راجع به اینکه چیکار کنیم که حالا شیطان نتونه ایمان ما رو از ما بگیره یا نفس اماره نتونه بر ما غلبه کنه، چند تا ذکر من عرض میکنم. یکی همون ذکر غریقه که امام صادق علیه السلام فرمودن که در آخر زمان حفظ ایمان بسیار سخته، سخت‌تر از نگه داشتن آتش تو کف دست. راوی گفت چیکار کنیم؟ فرمود این ذکر رو زیاد بگید: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. این خیلی مهمه که انسان این ذکر رو زیاد بگه. اون رضیت بالله ربا در تفسیر، در تعقیب نمازها خوندنش بسیار مهم هست. اون دعای اللهم عرف نفسک، که باز بسیار دعای شریفی است و دعای عشرات من توصیه میکنم حتما حداقل هفته یک بار با توجه بخونید و کاری کنید که عقلتون تقویت بشه، بر نفس غلبه کنه، بر شیطان غلبه کنه و ایمانتون ثابت، مستقر و استوار بشه. دعاهای دیگه هم هست که حالا من بعضیش رو گفتم.
بسیار خیلی ممنونم از شما. آقای محمدعلی سالی‌زاده از ابرکو سوال کردن که آیاتی که در قرآن این گونه بیان میکنه که اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، تکلیف این دسته آیات از زمان ظهور حضرت مهدی چه خواهد شد؟
اولا که در زمان ظهور حضرت مهدی اکثر مردم عقلشون رشد میکنه، چون خود خداوند عنایت میکنه، دست خدا بر سر مردم کشیده میشود و مردم عقلشون رشد میکنه. داره بداره نکه از من روایت من طرف من نیست. وقتی عقل رشد کرد دیگه اکثر اون وقت اونجوری نیستن. اینها مخاطبان بودن که بودن تا اون زمان، تا زمان قرآن و الان هم این مطلب هست. اما کلیت داره نخیر. آیا همین زمان ما اکثر علما، مثلا فرض کنید که میشه گفت که اینا اکثرشون مثلا بدن؟ نه دیگه، اکثر اینها خوبن، درسته؟
هم.
یا اکثر مثلا فرض کنید که شیعان علی بن ابی طالب اکثرشون خوبن، اقلشون ممکنه بد باشن دیگه. همه جا اکثریت اینجوری نیست. اونی که قرآن گفته معمولا بعد از اینکه میگه که اینها کف ورزیدن و چنین چنان کردن، بعد میفهمن اکثرشون اینجوری هم. اما الان همیشه استثناء نداره. چرا؟ در دوره حضرت حجه سلام الله علیه این استثناء وجود داره. چرا؟ چون عقل انسان ها رشد کرده. البته در همون زمان هم ممکنه یه اقلیتی گناه کنند و کارهای از این قبیل، ولی اکثریت و مخصوصا کارگزاران، چون بیشتر مورد توجه آیات و روایات هست، حکام و کارگزاران هم. که اینا همشون صالح هم. بعد الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم وزنهم بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف اینا باید صالح باشن که هستن. پس این آیات در واقع یک قضیه کلی رو بیان کرده، اما استثناء هم داره. از جمله استثناءاتش هم در زمان ما بعضی از موارد استثناء داره، هم در زمان حضرت حجت که غالب اینها دی استثناء داره.
و اینکه قرآن هیچ وقت برای همه زمان‌ها و دوران‌ها
حقیقتش اون زمان هم هست. یعنی اون زمان هم اینکه در طول تاریخ اکثر انسان‌ها ایمان نیاوردن، در طول اینکه هست دیگه. قرآن همینو گفته. نمیگه هرگز هیچ استثنایی نداره. اکثر اینجوری بودن. سال یه برهه از زمان اکثر اینجوری نیستن.
بسیار.
چرا خود سورهش هم داریم که انسان‌ها می‌بینی فوج وارد دین میشن. اون زمان اونها دیگه اکثریت وارد دین شدن، در حالی که اونجا اکثرا دین ندارن. ولی یه زمان در یه برهه خلاف این اتفاق افتاد.
بسیار عالی. خب آقای حیدری از خوزستان سوال کردن که اگر کسی در شرایط مرگ حتمی باشد، مثلا اگر دشمن رو دستگیر کند، بکشد، یا بیماری صعب العلاج داشته باشد و زجر بکشد، آیا خودکشی یا کشتن خود در این شرایط جایز هست؟
نه خیر، خودکشی به هیچ وجه جایز نیست، در هیچ زمانی جایز نیست. کسی خودش باید خودش رو با دست خودش بکشه؟ نه، بله میتونه به دشمن حمله کنه که مثلا فرض کن که دشمن اون رو بکشه، یا اینکه کاری کنه که حالا برای نجات خودش تلاش بکنه، یا نجات پیدا بکنه یا کشته بشه. ما اینکه با دست خودش، نه خیر، به هیچ وجه مجوز نیست، چون گناه هست و گناه هم گناه بزرگیست.
بسیار عالی. خب آقای مرادی از آلمان سوال کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غزوات متعدد شرکت فرمودند، اما ننوشتند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی را کشته باشد. آیا کشتن افراد برای حضرت حرام بوده یا علت دیگری داشته؟ یه سوال دیگه هم دارن که بعدم بپرس.
حرام نبوده. اونایی که به ما دستور میداد بخشن چه فرمو کرد؟ حالا یا تو جنگ که کشتی میشدن در دفاع از پیامبر خیلی ها کشتی میشدن دیگه. حرام نبوده. فقط در تاریخ ما نداریم موردی که شخص پیامبر مثلا گفته باشن پیامبر با شمشیر فلان شخص رو کشت، اینو نداریم. اما حرام نبوده و چنان که با دستور پیامبرم که کشته میشدن مثل اینکه خود پیامبر کشته باشه اونها رو، حرام هم نیست، نه شرعاً نه از اختصاص پیامبره، هیچ دلیلی بر حرمتش چون اختصاص پیامبر مشخصه، این جزء اختصاص پیامبر نیست.
نیست. بسیار. سوال دومیشون است، در تاریخ نوشته ابو سفیان برادر رضایی پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه بود، چطور با دختر ازدواج فرمودند؟ نمیدونم چجوریه.
با دخترش. با دختر ابو سفیان.
بله.
ام حبیبه دختر ابو سفیان بوده. خب اگه برادر رضایش میشد که پیغمبر نمیتونست با دخترش ازدواج بکنه، پس به همین دلیل برادر رضایش نبوده، چون سه تا زن به پیغمبر شیر دادن که مادر خودش که خب قطعا به ابو سفیان رو شیر نداده قطعیست، که حلیمه یکی هم سویبه کنیز ابو لهب بوده، اونم هیچ جای تاریخ ما نداریم، یه مدت کوتاهی به پیغمبر شیر داده اون سویبه. یکی هم حلیمه سعدیه هست، حلیمه اصلا اهل مکه نبود، از اطراف مکه اومده بودن پیغمبر رو گرفتن بردن تو بیابون همون جایی بودن، هیچ کدوم از اینها به نظر نمیاد که بخوان در مکه باشن و بخوان به ابو سفیان شیر داده باشن، پس اصل اون قضیه درست نیست. اگر بخواد این درست باشه اون وقت باید بگیم که هنوز حکم حرمت چیز، حرمت رضایی و برادر رضایی هنوز با حکمش نیامده. البته باز تاکید میکنم که چنین چیزی ثابت نشده، از ذات حداقل برای ما ثابت نشده، چون عرض کردم پیامبر از همین سه تا زن شیر خورده، مادرش قطعا به ابو سفیان شیر نداده چون تنها فرزندش پیغمبر بوده، و خدمت شما عرض کنم که صبیبه هم که کنیز ابو لهب بوده، باز ما هیچ جای تاریخ ندیدیم که وقت از آن سنی هم امکانش نبود، چون سن ابو سفیان از پیامبر بیشتر بود، بزرگتر بود، خیلی هم بزرگتر بود، اما چطور اینا مثلا برادر رضایی باشن؟ خودش اگه اینکه بیم حالا اون زن مثلا تا 20 سال بعدم بچه دار میشد و شیر میتونست بده. به هر حال من این مطلب رو ندیدم جایی که اینا برادر رضایی باشن. دو تا احتمال وجود داره، یکی این که خلاف درست نباشه که این احتمال ما قوی میبینیم همین درسته، دوم این که هنوز حکم حرمت برادر رضایی اینها نیامده باشه، که اینو ضعیف میبینم، این قول دوم رو ضعیف میبینم.
بسیار علی، سپاسگزارم آقای محمدی. ما یه پیامی داشتیم از آقای یعقوبی از تهران که تو اون سوالاتی مطرح کردن آخر سر درخواست کرده بودن که دعایی بفرمایید برای سلامتی همه مرزا. تو این دوران کرونایی و اتفاقاتی هم که افتاده خیلی ها نیاز به دعا دارن، و شاید کسانی که الان پای گیرنده ها نشستن به حق دعای شما و آمین این بزرگواران خداوند شفای عاجلی رو عنایت کنه. با دعای شما انشاءالله برنامه‌مون رو به پایان برسیم. بفرم.
رب صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام زمان علیه السلام و به حق اجداد طیبینش همه مریض ها در هر جا که هستن، مریض های کرونایی و غیر کرونایی و مریض های منظور نظر ما، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. دوستان یک صلوات و یک حمد شفا هم برای شفای همه مریض ها قرائت بفرمایید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. همونجوری که شما دارید حمد شفا رو میخونید، من هم تشکر کنم از حضورتون، از اینکه با تلفن هاتون و پیام هاتون برنامه خودتون رو گرم کردید و صفا بخشید، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
بدن.